بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سوال کردن که کز رفقان در رابطه با معضل و مشکل اخلاقی که بعضی از نوجوان ها باش مواجه میشن و مراجعه میکنن به مربی و سرگروهشون در خصوص بعضی از انحرافات جنسی و گناه خود ارضایی، چجور میبایستی با این مسئله برخورد کرد و این مسئله رو حل کرد برای این بندگان خود؟ چند تا نکته رو در این خصوص عرض کنم. یک مسئله بحث معرفت نسبت به عموم گناهانه. وقتی افراد متوجه بشن که نسبت به گناهی که مرتکب میشن چه عواقبی برای اونها در دنیا و آخرت هست، طبیعتا به راحتی و به سادگی مرتکب گناه نمیشن. لذا باید سعی بشه که برای افراد یه خوفی به وجود بیاد. لذا کتابهایی مثل گناهان کبیره، بعضی از کتب دیگه که یک جنبه تنبهی برای انسان ایجاد میکنن، میتونن به این مسئله کمک کنن. یه بعد دیگری در بحث خود خاص همین گناه هست که بعضی از به اصطلاح روایات و مطالب هست خاص همین موضوع از گناه که انسان وقتی مرتکب این گناه میشه چه عواقبی برای او در نظر گرفته میشه. این هم یه بخش از لذا خود نفس معرفت داشتن به عواقب این مسئله، زشتی این مسئله، قبح این مسئله و تبعات این مسئله برای انسان و بیشتر عواقب و قبح و تبعات اخروی این مسئله. حالا یه بخشی به عواقب و تبعات دنیویش هم مثلا اشاره میکنن، بیماری هایی که به وجود میاره، مسائل مختلف که برای انسان اتفاق میفته، ولیکن خیلی بیشتر از این مسئله اون بعدش رو میبایستی تقویت کرد. از طرفی بعد این مسئله یک وقت در حد اون یه رغبت یه شهوت ریه راه حل داره، یک وقت در حد اصلا به صورت استمراری و به صورت یک عادت و به صورت یک معصیت تعمدی به تبدیل میشه. وقتی که در حد یه تمایل یه رغبت، ما در روایات داریم که به من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، اگر یک کسی رو میخواید از شهوات برحذر بکنید و پرهیزش بدید، شوق به بهشت براش به وجود بیارید. به مقداری که انسان شوق به بهشت و لذت بهشت، زیبایی بهشت، جذابیت های بهشت و اشتیاق به بهشت رو برای افراد ایجاد میکنه، این لذت های کوتاه مدت و آنی و اینها کمتر جلب نظر میکنه اونها رو. حضرت امیرالمومنین در اون بحث روایت معروف دعائم ایمان فرمودن که من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. البته عرض کردم اون بعد قضیه هم هست که یه کسی علی الدوام مرتکب و غوطه‌ور در این معصیت میشه، اون طرفش میفرمایند که من اشفق من النار نجا من المحرمات. یه کسی رو بخواید از حرام پرهیزش بدید، باید او رو از آتش بترسونید، او رو از عذاب و عقاب و عتاب و اینها هم باید یه جوری بترسه که دیگه مثلا مرتکب این عمل حرام و اینها نشه. این مال شرایط خاصی که عرض کردم با اون شرایط قبلی یه تفاوتی داره. این معرفت رو تا تبدیل به ایمان نشه جنبه بازدارندگی و خودنگهداری در انسان به وجود نمیاره. یعنی ممکنه همین آگاهی ها هم بعضیا داشته باشن، ولی اون ایمان لازم و باور لازم نسبت به این آگاهی ها نداشته باشن. لذا برای تقویت ایمان و باور افراد به این مسئله، تقویت مسئله نماز خیلی مهمه. التزام به نماز اول وقت، التزام به لوازم نماز، التزام به جماعت، التزام به اسرار نماز، فهم اسرار نماز، تعمق در نماز، حضور قلب در نماز، این تنها عن الفحشاء والمنکر. لذا تلاش برای تقویت مسئله نماز فوق العاده تعیین کننده است. خیلی هم جنبه بازدارندگی داره و عرضم بود هم جنبه درمانی داره. مسئله روزه هم همینطوره. مسئله روزه در کنترل ابعاد شهوانی و کنترل تمایلات و رغبت‌های نفسانی انسان درمان سریعه. روزه از مواردیه که درمانگری، روزه درمانگری ضرب العجلی و درمانگری سریعیه. لذا التزام و تقید به روزه گرفتن یا حتی اینکه افراد گاهی وقتا لازم میشه در چنین مواردی یه عهد شرعی مثلا ببندن که اگر مثلا مرتکب شدن اینقدر روزه یا اینقدر مثلا نماز و اینها قرائت قرآن داشته باشن، این فوق العاده مؤثره. نکته بعد بحث توسل و کمک گرفتن از ساحت اهل بیت که این هم فوق العاده تعیین کننده است. به اشکی که انسان میریزه، آهی که میکشه، توسلی که پیدا میکنه، مناجاتی که ارزم حضور شما قرائت میکنه، این هم خیلی میتونه مهم و مثمر ثمر باشه. این نکته دوم بحث ایمان و ثمرش میشه تقوایی که میتونه این معرفت رو جامعه عمل بهش بپوشونه. نکته سوم بحث تغییر برنامه هاست. اینکه فرد برنامه متعارفش رو تغییر بده، ساعت‌های خواب و بیداریش رو تغییر بده، عرضم حضور شما بعضی از کارها و برنامه‌هاش رو تغییر بده و از اون روالی که قبل داشته اون روال قبلیش رو بتونه حد الامکان به هم بزنه و یک شرایط و یک عرضم حضور شما اصلا فضای متفاوتی رو در برنامه‌ها به لحاظ شغلی، به لحاظ کاری و به لحاظ ارتباطی و به لحاظ مشغله، التزامات و تقیدات برای خودش به وجود بیاره. اینم یک نکته. یک نکته دیگه، نکته چهارم، پرهیز از محیط‌ها یا شرایطی که یادآور چنین وضعیتی برای انسان. وقتی گاهی در محیط‌های خلوت، در محیط‌های خاص، در شرایط خاص قرار می‌گیره که او تهییج میشه و تحریک میشه به سمت ارتکاب چنین وضعیتی، این پرهیز از این شرایط و اجتناب از محیط شبهه، اجتناب از محیط گناه، اجتناب از محیطی که مقدمات این معنا رو یا شرایط یا افراد یا کلاً ابزاری که می‌تونه انسان رو سوق بده به این سمت و سو، اینم خیلی تعیین کننده است. نکته بعد بس ورزش و برنامه‌های بدنی و اقدامات به اصطلاح ورزشی و مشغله‌هایی که انسان رو
بتونه انرژیش رو بگیره، خسته بکنه فرد رو، و فرد چنین فرصت هایی براش خیلی به وجود نیاد که ساعت های مثلا طولانی در خلوت خودش مثلا دچار چنین اوهام و تفکرات و ارتکاب معصیت این چنینی براش به وجود بیاد. اینم خیلی میتونه مؤثر و مثمر ثمر واقع بشه. به یک نکته به صورت کلی عرض بکنم که باید به این مسئله حد الامکان به صورت غیر مستقیم پرداخته بشه. یعنی اینجور نشه که هی تاکید بشه که آقا این مسئله برای حل این مسئله است، این نماز برای حل مسئله خود ارضا، این روزه برای حل این، توسله برای اینه، این ورزشه برای اینه. اصلا مثل یه داستان لطیفه مثلا نقل میکنن، میگن که یه دکتری به یه کسی گفت این دارو رو بخور که خوب بشی، ولی به شرط اینکه هر وقت خواستی این دارو رو بخوری سعی کن به یاد خرگوش نیفتی. این بنده خدا هر وقت می‌خواست این دارو رو بخوره به طور طبیعی خب به یاد خرگوش می‌افتاد و این. خب اگر نگفته بود این حرف رو که شما به یاد این نیفتی، این اتفاق نمی‌افتاد برای فرد. فلذا می‌بایست به گونه‌ای عمل کرد که این مسئله رو اصلا تو حاشیه برد و توی انزوا برد این مسئله رو، و به صورت ایجابی با فرد این برنامه‌ها رو انسان دنبال بکنه و من غیر مستقیم اون اتفاق حل میشه. من خودم به اصطلاح با بعضی از این بندگان خدا که مبتلای به چنین ولیه‌ای بودن مواجهه داشتم. مثلا یک جمله، یک تجربه حالا بزنم، اومد بنده خدا گفت آقا من اینجور شده، دکتر رفتم، حتی کتابایی رفتم در این خصوص مطالعه کردم، خریدم کتابای زیادی که چجور میشود علاج و درمان خود ارضایی و اینها رو کرد. من بهشون عرض کردم که من یک کتابی رو به شما پیشنهاد میدم که شما با مطالعه این کتاب به نظرم میاد که میتونید تا یه حد زیادی مسئلهتون رو حل بکنید. بعد بهشون کتاب جاذبه و دافعه امام علی علیه السلام نوشته شهید مطهری رو پیشنهاد دادم. گفتم که این به صورت صریح نیامده در زوایا و جزئیات و لابلای این مباحث، شما باید متن و مباحث کتاب رو و روح مطلب رو خیلی عمیق بخونی تا این به تو کمک میکنه برای راه حل مسئله. این بنده خدا یه چند روزی رفت این کتاب رو خوند، بعدش آمد پیش من گفتش که فلان من اکثر کتاب رو تمام کردم، اصلا به یک کلمه در این خصوص در کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام برخورد نکردم و ندیدم این مسئله رو این به چه نحوه. من بهشون گفتم که خب شما در این چند روزی که به قول خودت خیلی درگیر این کتاب شده بودی و شبانه روز مشغول این کتاب بودید نسبت به اون قضیه چه وضعیتی داشت؟ گفت اصلا یه جورایی شد انقدر محو این مباحث این کتاب شدم اون داستان فراموشم شد یه چند روزی. بعد حالا دوباره یادم اومد که راستی من توی کتاب چیزی در اون خصوص پیدا نکردم. من بهشون عرض کردم همین نکته رو، گفتم شما انقدر هی رفتی در این خصوص که گفتن آقا برای حل این مسئله اینجوری برای هی یاداوریت کردن مسئله رو، هی یاداوری من می‌خواستم یه چیزی بخونی هم مفید باشه هم اساسا یاداوریت نکنه نسبت به این موضوع. و کلا مرحله اول اینه که شما تخصصا ذهنت خالی بشه و پاک بشه این مسئله تصویرش از ذهن شما، مثل یه غلطی که انسان می‌نویسه روی تابلو بعد به جای اینکه روش ضربه در بکشه چون می‌بینه هنوز غلط رو وقتی روش ضربه در می‌کشه بهتره اینه که پاکش کنه که اصلا نبینه اون اتفاق رو. بعد با اعمال ایجابی که به بعضی از مواردش اشاره کردم میتونه اساس مسئله رو به نحو اساسی حل و فصل بکنه. انشالله که موفق و معید باشید. التماس دعا. خداحافظ و نگهدارتون باشید.